فصل دو بوته شعله ور نامه هایی از شاگرد حلاج. یک، دوست سالهای جوانی، خاطرت شاد و خانت آباد باد. امیدوارم رواق خانت که در آن گونه گونه کتاب ها نسخه برداری و فهرست نگاری می شود و باز اوراق پراکنده با دقت و حوصله بر هم نهاده می آید و شیراز بندی می شود، هرگز محل نشر اندیشه های اهل الحاد مباد و کسانی را که دوستدار زندقه ها و فلسفه های گمراه کننده اند در خانه و در رواق خانت هیچگاه با تو مجال دوستی میفتاد. آمین بگو و سعی کن دل را همان گونه صاف و پالوده و بی رنگ و زنگ که از خدای خیش دریافته ای به همان گونه صاف و پاک و بی غبار به درگاه او بازگردانی. آمین دوست عزیز، درود بر تو و بر طالبان حق باد. با وجود سابقه عهد دوستی و حق صحبت دیرین که بین ما هست، این نامه را نه به خاطر دوستی های گذشته من که تنها به اشارت و الزام شیخ و مولای هر دوی من ابوالمغیث ابو عبدالله حسین ابن منصور برایت می نویسم. این شیخ ما که در زبان خلق و در زبان مریدان حلاج نام دارد، حسین ابن منصور حلاج یا تنها منصور حلاج، خدایت خیر دهاد دوست عزیز، شیخ ما حلاج، حلاج اسرار، التماس تو را که از وی خواسته بودی تا به هر چند گاه ممکن آید گزارش گونه ای از حالات و مقالات وی برای تو نوشته آید پذیرفت. چنان درخواست صادقانه و بیشاعبه به نظر رسید، نزد شیخ مورد قبول افتاد و به سابقه آشنایی که بین این ضعیف احمد ابن فاتک با تو در میان بود، این کار به عهده این درویش افتاد. نامه های دیگر هم به همین نشانی از طریق دوستان محرم برایت ارسال خواهد شد و می پندارم این امر برای تو مزیت و افتخاری بی همانند خواهد بود. البته اعلام دریافت این نامه ها شرط ادامه آنهاست و شک ندارم که در این باب اهتمام شایسته خواهی داشت. امید است چون این نامه ها اندک اندک نزد تو واصل آید و به اندازه یک کتاب مستقل به نظر برسد، به هیچ وجه قبل از اجازه شیخ این مجموعه هم به عنوان اخبار حلاج در رواق خانه پرطول و عرض تو کتابت و نشر نشود و به دست اهل و نااهل نیفتد. البته مجموع این مکتوب ها چنان که شیخ و مولای ما میپندارد بعدها و آنگاه که حکم ضرورت الزام کند حقیقت حالات و مقالات وی را به قرنها و نسلهای بعد نقل خواهد کرد و شاید اگر در آنها هیچ گونه دستکاری و کاست و افزود پیش نیاید، سوء تفاهم ها و اتهام هایی را که در باب وی شاید در اذهان طالبان حق وجود داشته باشد روشن خواهد کرد. امید من که نویسنده این مکتوباتم آن است که اشتغال آن دوست به علم ظاهر و علاقه و اعتقادی که به حکمت محمد زکریا و ابوالعباس ایران شهری در بین یاران و راقخانه وی هست، این اوراق را مشروب زای یا دستخوش تحریف و تصرف نسازد. سعی من در آن است که در این باره هر چه پیش آید واقعیت مشهود باشد و میپندارم آنچه نه از این گونه است شهود واقعیت است که برای هر کس مثل تو یک چند صحبت شیخ ما را دریافته باشد درک آن دشوار نخواهد بود. چشم به راه نامه های دیگر باش و از خدا بخواه که در فهم آن اندیشه ات دوچار لغزش و تردید نشود. خدایت توفیق ادراک دهاد. دو، درود بر حق و بر طالبان حق باد. این نامه را از بغداد برایت می نویسم و از ماجرایی که در آن آمده است همکنون یک هفته بیش نمی گذرد. غروب یک روز از آخرین روزهای زمستان بود. جسر بزرگ در جانب غربی شهر در زیر قدم‌های شتاب‌آلود آبران می‌لرزید. سرمای گزنده هوای آخر زمستان را دوباره مثل هوای اول زمستان کرده بود. سرمای پیرزن. سبزه‌های نورس و شاخه‌های ترد درخت‌ها که جوانه‌های تازه بر آنها جوش زده بود، با ترس و پریشانی زیر بار غروب کبود فام بغداد لخت و لرزان مانده بودند. در زیر جسر که پله‌های نیم فرسوده چوبی آن را به ایستگاه زورق‌ها می‌رساند، زورق‌ها آماده عبور به جانب شرقی بود. انبوه جمعیت پله ها را پر کرده بود و مردم شتاب زده لرزان و خسته در هم تنیده بودند. بالا در کنار جسر عده‌ای ژنده پوش ایستاده بودند و شور و شتاب آبران را با چشم بی تفاوت می نگریستند. آبران که سرمای پیرزن غافلگیرشان کرده بود با لباسهای نازک بر روی جسر با شتاب به سوی جانب شرقی می دویدند. از سرما می لرزیدند. سرهاشان در گریبان بود و با هول و شتاب می دویدند. کلاه یا دستار بعضی را باد در می رو بود و آنها به زحمت به دنبال آنچه باد از آنها رو بوده بود روی بر می گردندند. باد تخت پاره ها، کاغذ پاره ها و پارچه پاره ها را روی جسر حرکت می داد. می غلطاند و گهگاه به هوا می برد. هوا سرد، غبارآلود و گزنده بود. چند بوته خار که باد از صحرای دور آنها را به اطراف دجله آورده بود روی جسر سرگردان بودند. از این پهلو به آن پهلو می غلطیدند و پاهای برهنه آبران را مجروح می کردند. هیچ کس هم در آن سرمای گزنده به خود این زحمت را نمی داد که آنها را از سر راه دور کند. جمعیت موج در موج می رسید و با شتاب و فشار بر روی جسر می دوید. زیر پاهای شتاب آلود آبران جسر تکان می خورد، می لرزید و داشت از سنگینی بار از پا در می آمد. ژنده پوشان که آرام کنار جسر ایستاده بودند و تنهای نیمه برهنه را به نمنم بارانی که همراه باد سرما را به سر و روی مردم میریخت واداده بودند، سرهاشان را به هم نزدیک کرده بودند و به هیچ پرهیز و شتاب آهسته گپ میزدند. هیچ کس به هیچ کس کمک نمی کند. انگار صحرای محشر است. با همین شتاب و سرگشتگی است که انسان به دنبال سرنوشت می‌دود و هیچ نمی‌داند مشیت او را به کجا می‌برد. گپ‌ها آرام بود و لبخندها یاری از شور و شتاب فضای اطراف ژنده پوشان را به نحوی باور نکردنی آرام‌تر جلوه می‌داد. ناگهان از میان آن جمع بانگ بلند رعد آسایی در فضا پیچید. آهای خلق خدا، این طور شتاب آلود و بیرحمانه این جسر چوبی را زیر لگدهایتان آزار ندهید. آرامتر حرکت کنید، آرامتر. برای چه از این نسیم بهاران می گریزید؟ بایستید مردم، روزی می آید که از این کار پشیمانی خواهید خورد. باد بهار است، برای چه از آن فرار می کنید؟ این طور ندوید مردم، این نفحات الهی است که در این ایام می‌وزد. نفحات الهی را دریابید، آرام آرام آن را در تن و جان خود جذب کنید، از این نفحات لذت ببرید. سرما که ترس ندارد، چرا اینطور با شتاب از آن می‌گریزید؟ آخر این چوب و سنگ و آهن هم که اینطور زیر پایتان لگد می‌خورند، روح و حیات دارند، آنها هم مثل شما جان دارند، رنج و درد را احساس می‌کنند. با این گریز و شتاب بیرحمانه آنها را پایمال نکنید. حیات به هر صورت که هست جلوه وجود اوست، جلوه لطف خداست. آهسته تر قدم بردارید خلق خدا، نگذارید به این جلوه ها آسیب برسد. آن بوته های خار را با نظر حرمت بنگرید، با نوک پا این ور و آن ور نیندازید. هیچ می دانید این بوته ها از چه چیز مقدسی نشانه می دهند؟ آتش موسی، شعله طور، این بوته ها. صدای برادرم بود، ابراهیم ابن فاتک، که ناگهان نطق را در دهان من خاموش کرد. تازه وقتی خاموش شدم دریافتم که این حرف ها از دهان من بیرون آمده است. ها، این حرف ها از دهان من بیرون ریخته بود، از دهان من بیرون ریخته بود و من هرگز به آنها نیندیشیده بودم. از دهان من تراویده بود و من هنوز در آن چه گفته بودم زبانم از قلبم خبر نداشت. وقتی صدا خاموش شد با تعجب به برادرم نگریستم. این صدای که بود؟ آیا این صدا از دهان من بیرون آمد؟ ابراهیم در گوشم زمزمه کرد. ها، صدای تو بود احمد. آن حرف ها از دهان تو بیرون آمد، اما از قلب شیخ الهام میافت، از درون جان منصور. زبان تو از زبان استاد جلو افتاده بود. یک لحظه در بیخودی بودی برادر. آنچه را در قلب استاد سر ریز کرده بود تو بر زبان آوردی. از زبان تو بود، اما حرف تو نبود. استاد از زبان تو حرف زده بود، از زبان خود آن حرف ها را به بیان نیاورده بود. حرفهایی هست که گهگاه از دهان انسان بیرون می آید و بیان اندیشه او نیست، الهام است، وحی است، مقدس است، متعال است. هرچه هست حرف خود انسان نیست. انسان مثل نی چوپان است، صدایی که از آن بیرون می آید صدای دمنده اوست. این دهان تو بود که گشوده شد و منصور از زبان تو حرف زد. با این حال حرف از زبان تو بود و از همین رو در هیچ کس تأثیر نکرد. هیچ کس نایستاد، هیچ کس نایستاد تا از این موزه داغ سوزان اندک مایه‌ای گرم شود. به پشت سر نگاه کردم، ابن عطا ایستاده بود. ابن عطا آدمی دوست و وفادار شیخ. وی دست روی شانم گذاشت و گفت آتش گرفته ای احمد، خودت را خاموش کن. جامعم جنده نازک و پاره بود. آن را پاره پاره از هرچه به دستم رسیده بود به هم دوخته بودم. پشم، پنبه، کنف و حتی چرم. دست به پیراهن زدم. اثری از آتش نبود. اما ابن عطا سراپایم را در شعله می یافت. بی اختیار به سجده در آمد و زیر لب چیزی زمزمه کرد. باد همچنان می وزید و قطره قطره باران با آن همراه بود. در آن لحظه احساس سرما نمی کردم، اما باد و باران که به صورت قطعه های شبنم یخزده در آمده بود در وجودم جذب می شد و به آن نوعی حالت آرامش می داد. برگشتم تا از دوستانم که پشت سرم ایستاده بودند و با شیخ حرف می زدند خبر بگیرم. آنجا هیچ کس نبود. استاد روی جسر لرزان می تبید و بوته های خار را می جست. احمد ابن کوکب دنبال او می دوید. سایه محو جندب واسطی را هم دیدم که مثل برق می جهید و به دنبال آنها می رفت. پای شیخ روی زمین بند نبود. قدمهایش خاک و سنگ و چوب جسر را نمی آزرد. پاهای یارانش هم در روی جسر دیده نمی شد. اما پاهایشان را می دیدم که با نوعی حالت رقص توی هوا در حرکت است. لحظه ای بعد منصور با یاران به کنار جسر باز آمد. منصور نام استاد نبود، نام پدرش بود، اما دوستان عادت کرده بودند او را به این نام بخوانند. به صورت او نگاه کردم، تمام وجودش در حاله ای از نور می درخشید. یاران با چند قدم فاصله از دنبال او می آمدند. منصور یک بغل بوته خار صحرایی را در آغوش داشت. آنها هم که با شتاب به دنبالش می دویدند هر یک چند بوته خار در بغل داشتند. استاد وقتی به ما پیوست شعری را زمزمه می کرد. یادم نیست شعر چه بود، اما مضمونش هنوز یادم است. می گفت اگر نیک در من نظر کنی، مرا در کوه طور بر جای موسی و در پرتو نور حق باز خواهی یافت. راست می گفت، وجودش غرق در نور بود، غرق در آتش آن بوته شعله‌ور که با موسی سخن گفته بود. ناگهان روی به من کرد. احمد ابن فاتک، این شعله من بود که در تو زبان زد، زبان مرا در دهانت گذاشت و با این حال تو را نسوزاند. آتشی که در دل من شعله می زد از دهان غیر بیرون جهید، از زبان تو. آنچه تو گفتی تعبیری از اندیشه من بود. لاجرم از سرنوشت من جدایی نخواهی داشت. در زندان با من خواهی بود، اما در مرگ با من نخواهی بود. چون آنچه بر زبان تو آمد تو آن را نگفتی، من گفتم. از اینکه در زندان با او خواهم بود احساس رضایت کردم، اما از اینکه در مرگ سرنوشت او را نخواهم داشت نتوانستم اعتراض خود را بر زبان نیاورم. پس از آن منصور به راه افتاد. یاران یک یک و با حفظ اندک فاصله‌ای به دنبالش روان شدند. سرما به همراه باران با باد و شبنم‌های یخ‌زده در هوای تیره غروب همچنان پیچ و تاب می‌خورد. شیخ ما بی‌شتاب در امتداد کرانه دجله از محل جسر دور شد. بعد توی نخلستان‌های مجاور پیچید. در یک گوشه نخلستان ایستاد. بوته‌های خار را به دست گرفت. با مهربانی نوازش داد. سپس جوانه‌های سبز را که در اطراف ساقه‌های کوتاه بوته سر برآورده بود بوسه داد. اندکی از یاران دور شد. بوته‌ها را با نوعی احترام آمیخته به نگرانی بر زمین نهاد. پاتابه های خود را که از لیف خرما و یک تسمه باریک حصیری درست شده بود از پا بیرون آورد. عصایش را هم که در صحراگردی های طولانی هرگز آن را از خود جدا نمی کرد به کناری افکند. رو به بوته ها کرنش کرد. زمزمه ای را که تنین عاشقانه داشت در زیر لب آغاز کرد. با همان حال کرنش به بوته ها نزدیک شد. سنگ آتش زنه را با اندکی سوخته از جیب خرقش بیرون آورد. بوته ها را آتش زد. با همان حال تعظیم در برابر بوته ها ایستاد. آتش در گرفت و بوته های خار در شعله آتش به رنگ لاله های صحرایی در آمد. صدای چرق چرق ریشه ها و ساقه هاشان که در آتش می سوخت با رایحه یک عطر مرموز فضا را پر کرد. صورت و تمام هیکل منصور در حاله ای از یک نور مجهول می درخشید. صدای آتش مثل صدای امواج یک رودخانه دوردست به گوش می رسید. در پیچ و خم این صدا پژواک صدای بال فرشتگان پراکنده می شد. چیزی مثل رعد می غرید. گویی آهنگ صدایی بود که در تور از میان بوته شعله‌ور با موسی حرف زده بود. حلاج به زانو در آمده بود. سرش روی سینه خم شده بود و خودش بی حرکت مانده بود. سرهای ما نیز در برابر بوته های شعله‌ور خم بود. شب در یک سکوت نورانی غوطه می زد و آرام به سوی صبح روشن حرکت می کرد. باران ایستاده بود و باد نفس را در سینه حبس کرده بود. آسمان شفاف و نیلگون بود و ستاره ها با تلالو خاصی که آنها را به صورت جرقه های آتش در آورده بود در بالای سر نخلستان متروک حالتی از نیاز و خضوع داشتند. حلاج، منصور ما که مردم او را به این عنوان می خواندند، از سر تا پا در نوری شعله فام غوطه می خورد، فریاد می زد، می نالید، از پا در آمده بود. ناگهان مثل صاعقه زده ای نقش زمین شد و بلافاصله به حالتی افتاد که صوفیان، یاران ما، آن را خلع می دانند. خلع بدن که در آن حال بدن هست، اما حیات از آن جداست. در آن لحظه مقدس که او همه جان بود و بدن را به کلی رها کرده بود، چیزی مثل یک حضور سنگین در فضا موج می زد. هیچ کس از یاران در آن لحظه ای که او با ابدیت اتصال داشت جرأت نکرد به او نزدیک شود. لحظه ای چند در یک زمان بی زمان گذشت. منصور جسم خود را رها کرده بود و به صورت یک تکه چوب، یک تکه درخت یا یک تکه سنگ در آمده بود. یادم نیست این لحظه ابدی چقدر طول کشید، اما در تمام آن مدت نوعی وحشت روحانی بر جمع یاران سایه انداخته بود. بالاخره ابدیت مقدس جای خود را به زمان داد. جسم حلاج به حرکت درآمد و لحظه ای بعد با حالتی کرخت از جا برخاست. نوری که صورت او را در حاله‌ای مرموز فرو می برد دوباره گرد چهرهش حلقه بست. لبهایش از یک زمزمه خفیف می لرزید. عصا و نعلین خود را جست و یافت. قد راست کرد. به صدای بلند به قهقه خندید و باز همان شعر را که حاکی از شهود تور و حال موسی بود خواند. این بار با نوای موسیقی توصیف ناپذیری ترنمش کرد. بعد خم شد و خاکستر بوته های سوخته را با دقت و حوصله از زمین برداشت، توی دامن ریخت و با وقار و خضوع شایسته حال نمازگزار آرام به سوی دجله در حرکت آمد. دوستان هم با حفظ فاصله ای که پاس آداب بین شیخ و مرید رعایتش را الزام می کرد دنبالش رفتند. حلاج در کنار نرده جسر ایستاد. جسر خلوت بود و رفت و آمد لحظه های غروب به پایان رسیده بود. شیخ در حالی که سرش را به آسمان گرداند باز شعر خود را زمزمه کرد. دامانش را که خاکستر بوته ها در آن بود توی آبهای دجله خالی کرد. بعد به زانو در آمد و نماز خواند. این اولین نماز عشق بود. برادرم پرسید: عشق آیا همیشه با آتش ظاهر می شود؟ جواب داد: نه ابراهیم، اما عشقی که سراپای تو را نسوزاند عشق نیست. تا چیزی از خودی در تو باقی است هنوز با عشق فاصله زیادی داری. اینجا حلاج ایستاد، گوش به سکوت شب فرا داد، به ستاره ها نگاه کرد، به دجله که با سر و صدا راه خود را طی می کرد نگریست. عصایش را دور سر گرداند، مثل اینکه می خواست هرچه را در پیرامون او هست بشکند، خورد کند و از سر راه خیش بردارد. عصا را با خشم در هوا به حرکت در آورد، دهانش را باز کرد و ناگهان بانگ در داد: حق، حق، انا الحق. انعکاس صدا که از تمام اطراف، از آسمان، از زمین و از دجله بی آرام برمیخواست، یاران را به حیرت افکند. فریاد آنها هم به او جواب داد: حق، حق، انا الحق. و صدا هوا را شکافت، رفت، پیش رفت، همه جا رفت و خاموشی شب را به اضطراب تبدیل کرد. زندگانی آن دوست روحانی دراز باد. میدانی که حلاج ما همین است که هست.
tibian.net گنجینه صوتی